سلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته المعصومين. ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. این آیات 56 از سوره مریم، دعای حضرت زکریا سلام الله علیه برای اولاددار شدن ایشون، چون به سن بالایی رسیده بود و خانمش هم نازا بود و از طرفی هم حضرت مریم سلام الله علیها رو مشاهده کرده بود که چه دختر پاکی، حقیقتاً یه عبارتی داره در قرآن، زنهای امروز و مردها همه ببینید چه عبارت زیباییست. وقتی ملک اومد از طرف پروردگار که او رو باردار بکنه به حضرت عیسی علیه السلام، ملک به صورت یک انسان تجسم شد و حضرت مریم سلام الله علیها فکر کرد این یک مرد هست. یه جمله ای داره، گفت لم یمسسنی بشر، گفت تو عمرم هیچ بشری تا به حال تماس با من نداشته، چطور میخوای با من تماس برقرار کنی؟ نگفت هیچ مردی، گفت هیچ بشری، نه مرد و نه زن تماس با من نداشته. لم یمسسنی بشر، تعبیر خیلی تعبیر بالاییه، انسان رو تشویق به پاکی میکنه و باید ما مسلمان های همچین حالتی رو داشته باشیم. این پاکی حضرت مریم سلام الله علیها، اون عبادتش تو محراب، اون قضایی که از طرف پروردگار براش می اومد، این تعبیرات رو ببینید. حق داره حضرت زکریا سلام الله علیها، وقتی چنین فرزندی رو میبینه آرزو کنه که خدایا من هم دلم میخواد یک فرزندی داشته باشه. اما فرزندی که حضرت زکریا سلام الله علیه از خدا تقاضا کرد، اونم یه جمله استثنایی داره، عبارت رو ترجمه کنم آیاتی که خوندم. گفت خدایا به من یک فرزندی بده، ولیی بده، یاور من باشه که از من و از آل یعقوب ارث ببره. یرثنی و یرث من آل یعقوب، که معلومه ارث از آل یعقوب یعنی پاکی ها، همه پاکی های گذشتگان انبیا رو در خود جمع بکنه. اما اون جمله‌ای که پدر و مادران میتونن در حق فرزندانشون این دعا رو بکنن اینه، گفت وجعله رب راضیا، یا اولادی میخوام که خدایا رضی نزد تو باشه. رضی همون رضایت دیگه، پسندیده. پسندیده بودن انواعی داره. یه وقت من میگم عمل تو پسندیدم، اما دیگه نگفتم خودتا، نگفتم عقیدتا، اخلاق نگفتم که، تازه اعمالم همشو نگفتم، بودن این نماز که خوندی پسندم، از بین هزاران کاری که انسان میکنن میگه من نمازشو خوشم. یکی میگه مثلا یه تلاوت قرآن زیبایی میکنه، این صداشو خوشم اومد، زیبا بود، پسندیدم صداش، این من صدا رو پسندیدم. کارهای دیگه شد چی؟ نه نه پسندیدم، حرفی نزدم، ساکتم. اینا رو میگن که پسندیدن از یک جهت، از یک حیثیت. حیثیت به تعبیر فلسفه رو دارم میگم، حیثیت فارسی نه، یا تو ذهنت همون جهت فارسی، از یه جهت پسندیدیم. حضرت زکریا سلام الله علیه دعایی که میکرد این بود، میگم یه فرزندی میخوام من جمیع الجهات پسندیده باشه. چطوری اینو میگفت؟ متعلق و حذفش میکرد، نمی گفت پسندیده یه از جهت اخلاقی، میخوام اخلاقش پسندیده باشه. نمی گفت اعمالش پسندیده باشه. نمی گفت عقایدش پسندیده، اصلا اینا رو نمی گفت، کلشون نمی گفت. وقتی البا این هو به خود شخص برمیگرد، و شخص یعنی کلش، سر تا پای اون میخوام رضی باشه. و خداوندم اجابت کرد دعای او رو و فرزند یحیی به او عطا کرد که عجب فرزندی بود. حقیقتا اونم یه انسان وارسته و بسیار پاک از همه جهات. این جناب یحیی سلام الله علیه میگن که از ویژگی های او این بود که بسیار در خانه خدا گریه میکرد، آنچنان منقلب میشد وقتی پدرشون حضرت زکریا میشه سو منبر، اگر اسم جهنم رو ذکر میکرد و آتش جهنم رو، و این یحیی پا منبر نشسته بود تحمل نداشت، فریاد میزد میافتاد قش میکرد. لذا حضرت زکریا هر وقت رو منبر می نشست اول نگاه می کرد بوده پسرش تو جلسه هست یا نیست، یه نگاه می کرد اگه بودش از بهش حرف می زد، مردم ها شوق به بهش می آورد، اگه نبودش شروع می کرد عذاب الهی رو توضیح می داد. اما یه بار می گن حضرت یحیی یه گوشه جلسه نشسته بود که پدر او را ندید و فکر کرد نیست تو جلسه، شروع کرد از جهنم بگه، یه مرتبه صدای فریادی بلند شد و تو مرتبه پدر متوجه شد که آزادشون تو جلسه است و اطلاع نداشت. عجیب بود این پسر حضرت یحیی، یه مدتی رفت بیت المقدس و اونجا تو مسجد اصلا معتکف بود، حالا شاید اعتکاف اصطلاحی نشد بگیم، اما داخل مسجد او فقط عبادت خدا رو میکرد، اما از بکاییم بوده، خیلی گریه میکرد. از بس گریه میکرد، پدرش یه بار گفت خدایا این چه فرزندیست به من دادی که همش گریه میکنه. خطاب شد خودت گفتی وجعله رب رویا، مگه نگفتی میخوام پسندی باشه؟ من اینطور بنده رو میپسندم. مدتی رفت بیت المقدس، بعد از مدتی پدر مادر رفتن یه سری به او بزنه، نگاه کردن نه این فرزند از بس گریه کرده این عشق مرتب رو پوست صورت مده، پوست صورت رو مجروح کرده. مادر خود تحمل نداره دیگه، فوری پارچه ای درست کرد که ایشون رو گونه های صورتش زیر چشم بگذاره که عشق میاد دیگه تماس با پوست صورت نکن. اوضاعی بوده آینا خواهران خیلی معقدی، اینا رو میگیم فکر کنیم افسانه است، اینا خیلی عقبی، اما می نشینیم دور هم این خیلی عقب ها رو یک کمی کنار بذاریم و یه تو قدم بریم جلو. حداقل وقتی روزه خونده میشه یکبار ادب جلسه رو رعایت بکنه، من تو بدون عشق ننشینی، این منتظر باشیم که روحانی یا مدعی روزه سختی بخونه، اینا نشونه ضعف ایمانه، نشونه کمی محبت به اهل بیته. محبت زیاد باشه یه جمله کافیه، حتی یه معطل شدن نداره. خب صحبتم رو از این مطلب امشب برم جلو که در روایات متعددی داره که فرزند صالح بعد از مردن ما اعمالی که انجام میده اون خودش پرونده ما رو مفتوح نگه میداره. بالاخره انسان خواهناها مردنیه دیگه، اگه میخواد پروندش بسته نشه راهش اینه یه فرزند صالحی داشته باشه. این فرزند صالح عمل صالح انجام میده تو پرونده پدر مادر، اونم ثبت میشه. من روایت های متعددی رو دیدم، حالا یک شو خدمتتون بخونم که میفرماد پرونده خود عمل انسان بسته میشه دیگه، چون مرد دیگه، هر کاری کردیم تا زنده ایم کردیم دیگه، بعد که مردیم عمل ما مسدود میشه دیگه. اما تو این روایت داره که پیامبر میفرمان خمستون فی قبورهم و ثوابهم یجری الی دیوانهم، پنج گروه هن که تو قبرها ساکنن خوابیدن، اما مرتب ثواب اونها دارد میریزه تو پرونده اعمالش، پرونده بازه. اول فرمودن من غرس نخلا، یه درختی رو یه کسی کاشته باشه تا این درخت حیات داره ارزش داره، از این کارم زیاد انجام بدیم، به خصوص برای آلودگی هوا که حالا امروز خیلی تأکید میکنن، اما زیاد این کار انجام بدید و درختان فراوانی رو مرتب بکارید، جای مختلف هر جا میرسید، به خصوص درختان میوه، حالا غیر میوه باشه برای افراد میان سایاش استفاده میکنن، اما درختان میوه باشه خو از میوه‌هاش هم بهره میبرن افراد. و من حفر بئرن، یک کسی یه چاهی بکنه، منظور چاه تو ملک خودش نیست، چاهی که تو ملک خودش داره میکنه، نه اینا فی سبیل الله که متاسفانه اینا دیگه نیست، اما امیرالمومنین علیه السلام میگن این کار زیاد انجام میده. یخ مدت زیادی معطل می شدن، چاهی رو می کندن، می رفتن 20 متر 30 متر پایین به آب می رسیدن. خوب چاه رو آماده بهره برداری می کردن، می بدن بالا، فوری قلم و کاغذ رو می خواستن وقفش می کردن یا کسی نیاد تصرف بکنه. سالا می بدن بعد از این چاه استفاده می کردن. و من بنا لله مسجدا، کسی برای خدا یه مسجد بنا بکنه، اینم خیلی مهمه. اینجا هم باز عرض میکنم عزیزان، هر کدام یک تمکن داشتید یه مسجد بسازید تو عمرتون، اینا رو بذارید جز کارتون، بعد این مسجد 50 سال 100 سال توش عبادت خدا میشه، همش ثواب میده. الان هم این خیریه از زهرا برای همین کاره، خود بنده هم جزء هیئت مناش هستم. کسی بخواد بیاد بره، محله های محرومی هستن مسجد ندارن، هستن یه دونه مسجد هم ندارن. گاهی افراد خودشون میان میبرندشون محله ها رو نشونشون میدن، یه محل خودش انتخاب میگه من اینجا یه مسجد میسازم. با یه گروهی هستن قرارداد دارن با خیریه که با یه مبلغ ناچیزی اونا میگیرند و یه مسجد سرپا میکنن. خود اون شخص خیر هم نظارت داره و میشه تمام میشه. تو همین زلزله آذربایجان اومد گفتن 100 خورده مسجد خراب شد. مردم خانه هاشون رو زود میسازن برای اینکه ضرورت خودشان، به فکر مسجد نیستن که دیگه مسجد آباد بشه، معلوم نیست اینا دیگه چی میشه. خلاصه تا عمر نگذشته زرنگ باشی، معطل نشی، عمر کوتاهه. بعدم ورثه میان پولا رو به هم داد، خودشون صرف هر کاری میخوان میکنن، خود این شخص زحمتش هم کشیده چیزی دستش رو نگرفت. و یا مسجدی بسازید که مسجدیش دیگه مال خیریه بنیاد المهدی علیه السلام، اون کار اونجاست. یا میخواید افرادی رو جذب مسجد بکنید، برید اونجا، اونجا هم پولی رو که میدید متناسب با پولتون کاری رو انجام میدن که افرادی رو جذب مسجد میکنن، اونم خیلی دارن زحمت میکشن. سالی حدوداً 30,000 نفر جذب مسجد میشن به واسه یکی از طرحهایی که اونجا الان وجود داره. و بعضی هم زرنگ هم فوری میان جوایزش رو تقبل میکنن، میگه ما این جوایز های 30,000 تا رو ما یک سالش رو تقبل میکنیم. در صورت کار خیر فراوانه، آماده باشید، زود معطل نکنید و اقدام بکنید. چهارم فرمود و من کتب مصحفا، یک کسی یه قرآن بنویسه، اینم تا ازوش میخونن ثواب داره. و پنجم من خلف ابن صالح، یه فرزند صالح بعد از خودش بگذاره. تا اینجا 5 تا بود، یه روایت دیگه داره 6 تا. اونجا من نگاه کردم دیدم چی اضافه داره، داره و مصحفون یقرأ من، ششمیش اینه که قرآنی که خود مرده تو زمان حیاتش از روش میخونده، اینم شخص وقتی از دنیا میره چون این قرآن مرتب ازش میخونه هم تو ثواب برش میفرسته. حالا دیگه نمیخونه، اما اینم یکی از نکات. حالا البته امروزه دیگه مصحف رو نمی نویسد معمولا چون چاپ خیلی خوب داره انجام میگیره دیگه نیاز نیست، اما ثوابای دیگه رو قدیم چون چاپ اینا نبوده قرآن که می نوشتن مورد استفاده واقع شد، الان دیگه نه، ما دیگه توصیه نمی کنیم الان به نوشتن قرآن. در یه داستانی داره که حضرت عیسی علیه السلام مرور کردن به یه قبری، دیدن صاحب قبر داره عذاب میشه. سال بعد مجدداً از همونجا عبور کردن، دیدن نه دیگه صاحب قبر عذاب نمیشه. پرسیدن یا رب مررت به هذا القبر عام اول، سال اول که مرور کردم، فکان صاحبه یعذب، صاحبش داشت عذاب میشد، امسال دارم بهش مرور میکنم میبینم معذب نیست، دلیلش چیه؟ اوحى الله عز وجل اليه يا روح الله، خدای متعال وحی کرد به او که یک فرزندی داشت سال گذشته نابالغ بود، امسال بالغ شد و به دنبال بلوغش فاصلح طریقا و آوا یتیما، یه جاده رو درست کرد برای مردم، یه یتیمی هم پناه داد. فغفرت له بما عمل ابنه، من پدرش رو بخشیدم به خاطر این عملی که فرزندش انجام داد. نتیجه فرزند صالح دیگه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن که تو تفسیر المیزانشون یکی از مجلداتو می نوشتن، برادرشون در تبریز بودن، اشون می گفتن الهی، معروف به الهی بودن و اسم خود علامه سید محمد حسینه، برادرشون سید محمد حسن. سید محمد حسن تماس میگیرن با قوم و به برادرشون میگن اینجا خوابی دیدن از پدر ما و گله داشتن از شما که به فکر ایشون نیستید. و علامه یه مرتبه متوجه میشن که بله تو این جهت کوتاهی شده، وقت ثواب اون تفسیری که می نوشتن رو می نویسن که اینو من هدیه میکنم به روح پدرم. چند وقت بعد مجدداً تماس میگیرن از تبریز که مجدداً خواب پدر رو دیدن که خوشحال شدن از این توجهی که داشتید و ثوابی که اهدا کرد. در روایت دیگری داره اصلا میراث انسان همین یه فرزند مؤمنه. حالا هم میگن میراث خونه و مال و اساس زندگی اینا، پیامبر میفرمان میراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولدون یعبده من بعده، میراثی که خدا به بنده مؤمن خودش میده فرزند صالحی است که خدا را عبادت میکنه بعد از که پدرش از دنیا رفته. اصلا میراث الهیه. وقت پیامبر همین آیه رو خوندن عذر میخوام، امام صادق علیه السلام، این تیکه اولش امام صادق از قول جدشون نقل کردن که پیامبر این جمله رو گفتن، تو ادامش امام صادق علیه السلام آیه 56 سوره مریم رو تلاوت کردن. ببین حضرت زکریا تقاضا کرد که یک فرزند صالحی به من بده که وارث من باشه، وارث آل یعقوب، واجعله رب رضیا، خدایا این فرزندم رو رضی نزد خودت قرار بده. نکته بعدی هم عرض بکنم، یه سوالی است مربوط به بحث دیشب. دیشب هم باز بعض اومدن سوال کردن، من در حالی که تأکید کردم مطابق که بعضی نیاز به تصریح داشتن، گفتم اجازه بدید من تصریح نکنم، گفتم 6 سالگی به بعد دیگه نمیخواد فرزندش رو ببوسه، گفتم مواضعی که مزنه فکر گناه و شهوته، اینا منظوره. حالا حتی مثال زدم پیشانی ببوسه که طوری نیست که سرش رو میبوسه، نمیدونم دستش رو مثلا میبوسه. یه موازه ای هست که ولو پدر و مادر تحریک نمیشن، که معمولا هم نمیشن، حالا پدرش مادر حالا بخواد پسرش دخترش بخواد ببوسه، رو علاقه میبوسه او رو، اصلا توجه به شهوت نداره. اما بحث اینه که اون فرزند نباید حتی فکر گناه بیاد تو ذهنش، بحث اینه. حالا اگه نیاز به صراحت بیشتری بازدن بازده تکرار بکنم، نظام مطلق بوسیدن رو نگفتیم نکنه، یه بوسیدن های خاصی که این هاست، مواضع خاصی که اینا سبب میشه فکر گناه ممکنه بیاد، بعد به دنبالش هم ممکنه گناه هم انجام بده، اونا دیگه جمع میشه. ولو پدر تحریک نمیشه، بچه هم ممکنه تحریک نشه، فعلا دیگه بناس از مرز ما جدا بشه. مثل کسی لبه پرتگاه میره میگه من پرت نمیشه، خب میدونم پرت نمیشه، اما بناس لبه مرز نباشه. صحبت اینه، میخوام فاصله بگیریم که مبادا پرت بشه. ایناست که اگه این دقت ها رو بکنیم انشاءالله فرزندان خیلی با حیا میشن. اون حیا خیلی مهمه، حیا میدونید نزدیک کلمه حیه، یعنی تو بین مسائل اخلاقی حیا به انسان حیات میده. تصورشو بکنیم مثلا زنده بودن انسان به حیا داشتنشه، آدم بی حیا یا آدم مرده ایه، اینه که بی حجاب میان بیرون، لخت میان بیرون، آدم زنده نیست، این مرده است. انسان هر چه پوشیده در باشه، هم مرد هم زن ها، یعنی انسان لباسش مطمئن باشد کسی تحریک نمیشه، کیفیت پوششش همینطور، دستورات دین رعایت بکنه. زنها بهترین حجاب که همون چادر مشکی است، این چادر مشکی ها هیچ گونه تحریک توش نیست، همون شیطونایی که میخوان سوء استفاده زنها بکنن ده ها بهانه سرش میترشن، یه مقدار میگن مشکی بودن روح انسان کدر میکنن، میخواد لباس روشن بتن کنه تو تحریک کننده باشه، یه مقدار میگه چادر دست و پای انسان گرفته نمیتونه، هرچی هم میگن درست نیست. با تمام اینا جواب داره و اتفاق اونایی که بیچادرن کمتر خدمت به جامعه میکنه. چرا؟ چون بیشتر فساد میکنه، فکرشون هم مشغول گناه هستنش، آرایش میکنه بعد حجاب میاد بیرون فکرش مشغول گناه، سوار ماشین میشه با هر کی حرف میزنه، هر کی نگاهش میکنه، هم تو فکر شهوت. برای چی این آقا به ما حرف میزنه؟ به چه نیتی حرف میزنه؟ هم تو فکر گناه تو کلش. این چطور میتونه خدمت بکنه؟ خود ما الان اینجا ببینید، اگه وضع پوشش ما اینجا تحریک کننده باشه، میتونیم مباحث دقیق علمی رو با هم مباحثه بکنیم اینجا. خب فکر دیگه مشغوله، مشغول یه چیز دیگه است. و اینا خیلی روشنه. حالا بحث بوسیدن اولادم همینه. به یه سنی که میرسه که دیگه نزدیک قوای جنسیش داره یواش یواش بیدار میشه، 6 سال به بعد، حدود 7 سال یه یواش یواش یه فاصله بگیر، بذار این بچه با حیا باشه، خواهد ببوسیدش، دستش رو ببوسید، پیشونش رو ببوسید، سرش رو ببوسید، نوازشش بکن، این کار رو بکنی. خب یه بحث دیگه هم عرض بکنم، بحث رو جمعش بکنم. بعضی هم میگن فرزندان حتما قیافه هاشون باید مثل پدرانشون باشه، یا مادران، یا جمعی از این دو. گاهی فرزندان به صورت پدر مادرشون نیستن، تشکیک میکنن، میگن نکنین بچه پدرش نیست. یه دونه روایت میخونم، این خیلی جالبه. تو کیفیت قیافه سازی امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی خدای متعال بچه رو میخواد قیافه شو تصویر بکنه، و الله الخالق البارئ المصور، وقتی میخواد تصویر بکنه صورت پدر این بچه رو و جدش و جدش و جد هم تو برو تا حضرت آدم علیه السلام. مثال میزنم، مثلا 500 تا نسب داره تا برسه به حضرت آدم. خدای متعال تمام این صورت ها را جمع میکنه و یکش رو انتخاب میکنه، بچه رو به شکل او در میاره. بعد حضرت فرمودن هیچ کس نگه که این بچه شبیه من و آبا اجدادم نیست. نخه، اگه شبیه خود نیست، شبیه یکی از آبا اجدادت هست، تو خبر نداری. روایتم بخونم. ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یخلق خلقا، وقتی میخواد یه انسان رو بیافرید، جمع کل صورت بینه و بین ابیه، همه یه قیافه ها رو که از این شخص بین این و بین پدرش الى آدم تا حضرت آدم، همه اینا رو جمع میکنه. ثم خلقه على صورت احده، بعد این بچه رو به قیافه یکی از اینا بالاخره خلقش میکنه. فلا یقولن احد هذا لا یشبهنی ولا یشبه شیئا من آبائی، هرگز کسی نگه که این بچه نه شبیه منه نه شبیه پدران من. چرا؟ شبیه شما مگه نباشه؟ شبیه یکی از پدرانتون هست، به خصوص اگه بچه زشت باشه معمولا زود میخواد تبرئه بکنه خودش، اما اینطور نیست. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا قرة عین الرسول، یا وجیهة عند الله، اشفعی لنا عند الله. فرمودن نفسی على زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات. فاطمه جان، جانم تو سینم حبس شده، ای کاش جانم همراه ناله هایی که می زدم از بدنم بیرون می اومد، چرا که دیگه خیری بعد از شما برای من تو دنیا نیست. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. فاطمه جان گریه میکنم، مبادا عمرم بعد از شما طولانی باشم. ای فاطمه رفتی از جلو چشمانم، غایب شدی. حبیبان غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی، حبیبان لا یغیبه. اگر به زیر خاک رفتید، اما فقط از جلو چشمانم غایب گشتی. فاطمه جان هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما و نسل ما را مبارک بگردان، مرضی خودت بگردان، مشمول دعای امام زمان قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، اعمال ما توسلات ما را قبول فرما، ما را به کمالاتمون برسان، به بطون قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام برسان، رهبر عالی قدر نظام اسلامی حفظ فرما، دشمنان رو نابودشان گردان، دستشون رو کوتاه گردان، نقشه هاشون رو از بین ببر، شهدا اموات ما رحمت فرما.